بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث حج، توسط استاد فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1369 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم که این عبارت تحریر الوسیله و اما الاحرام فما عدم الاستثناء داخلون فی العمل المستأجر علیه. این عبارت از کلیم ظاهرش اطلاق دارد و اون فرض سوم رو که عبارت از اونجاییست که موت نائب بعد الاحرام و دخول و قبل دخول الحرم واقع بشود و از طرفی هم مستأجر علیه و اون فعل متعلق اجاره عبارت از اعمال باشه نه عبارت از تفریق و ذمه. اون وقت ظاهر اطلاق این عبارت اینه که در صورت موت نائب بعد الاحرام و قبل دخول الحرم، ولو اینکه ما قائل به عدم اجزا بشویم که خود ایشون در مسئله قبل تصریح به عدم اجزا فرمودند، معذالک اجزا در کار نیست، اما استحقاق اجیر نسبت به اون مقداری که در مقابل نفس احرام واقع می شود اون در جای خودش محفوظه. در حقیقت احرام هم عملون و توزع علیه الاجره و این عمل از نائب واقع شده، حالا نتوانست تکمیل بکند و اتمام بکنه، اما چرا استحقاق اجرت نسبت به خصوص ما یقابل الاحرام نداشته باشه؟ پس در حقیقت با اینکه تصریحی در عبارت ایشان به این فرض سوم نشده، لکن این جمله اقتضای این معنا رو داره که اگر موت بعد الاحرام و قبل دخول الحرم شد و متعلق اجارم نفس الاعمال و المناسک بود نه مسئله تفریق ذمه و ما هم قائل به عدم اجزا شدیم، معذالک استحقاق نائب و در نتیجه ورثه نائب این به قوت خودش محفوظه. در حالی که اون روز عرض کردیم که این یک اشکال از این نظر داره که این احرام مجرد با فرض عدم اجزا بدون اینکه دنبال او چیزی از اعمال حج واقع بشود، این یک عبادت غیر صحیح و غیر مشروع است. و در تنظیری که مرحوم سید در متن عروه می‌فرماید، مثل این میمونه که اگر کسی رو استیجار بکنند برای یک رکعت از نماز، خب این استیجار برای یک رکعت از نماز باطله، و یا به صورتی که عین ما نحن فیه بشه استیجار بکنن کسی رو برای یک نماز دو رکعتی، لکن در وسط نماز فرض کنید مثل فرض ما موت براش پیش بیاد، یا بدون اختیار محدث بشود، آیا در مقابل این مقدار که عبارت از یک رکعت از نمازه این استحقاق اجرت داره؟ یا اگر کسی رو استیجار کردند بر یک روز روزه و این شروع کرد به امساک، لکن وسط روز عرض له الموت، آیا نسبت به این چند ساعتی که امساک کرده این استحقاق اجرت میتواند داشته باشه؟ اون روز از این مرحله و از این طریق مورد اشکال واقع شد. اما یک شبهه دیگری در خصوص ما نحن فیه وجود داره و اون این است که، خوب دقت بفرمایید، در باب اجاره که اون هم در حقیقت یک معاوضه مالی است، ولو اینکه عمل هر فی در باب اجاره باید اجرت در برابر چیزی واقع بشود که مالیت داشته باشه. احرام عملی نیست که دارای مالیت باشه، احرام عبارت از یک نیت به ذمیمت تلبیه، حتی پوشیدن لباسهای احرام این من احکام الاحرامه، نه اینکه پوشیدن لباسهای احرام در ماهیت احرام نقش داشته باشه. ماهیت احرام عبارت از نیت، اون هم با یک تحقیقی که خود امام بزرگوار در باره نیت در باب احرام دارن که این تحقیق مورد غفلت خیلی ها هم واقع میشه، و بلکه بعضی هم دیدم اصلاً درک نکردن فرمایش امام رو، اون نیتی که در باب احرام مطرحه نیت الاحرام نیست، مضاف الیه نیت عبارت از احرام نیست، مضاف الیه نیت عبارت از عمره تمتع، عبارت از حج، عبارت از عمره مفرده است. برای اینکه نیت خودش در ماهیت احرام نقش داره، اون وقت نیتی که در ماهیت احرام نقش داره، این مضاف الیهش عبارت از خود احرام نیست، این نیت که کرد عمره تمتع را مثلا در مسجد شجره، نیت العمره به ذمیمت تلبیه، این محقق احرامه. پس منوی در باب احرام نیت الاحرام نیست، منوی عبارت از مجموع عمله. مثل اینکه انسان در باب صلات هم مسئله اینطوره، شما نیت میکنید صلات را، یعنی این مجموعه مرکب رو، این نیت شما به ذمیمت تکبیرت الاحرام، این هم احرام صلاتی برای شما درست میکنه، یعنی شما رو وارد نماز میکنه. اگر تکبیرت الاحرام خالی از نیت صلات باشه نقش نداره، اگر نیت باشه و تکبیرت الاحرام نباشه باز هم صلات شروع نمیشه و احرام صلاتی تحقق پیدا نمیکنه. بالاخره صلات هم خودش یک احرام و ماییه و لذاست که از تکبیره اول به تکبیرت الاحرام تعبیر می شود. این هم یه احرام صغیریه که انسان در نماز خب ممنوع از منافیات نمازه، ممنوع از چیزهایی است که با نماز منافات داره، ممنوع از استدبار قبله است، ممنوع از صحبت کردنه، ممنوع از محدث شدنه، در حقیقت محرمات احرام صلاتی عبارت از همین چیزایی است که منافیه با صلاته. خب در باب صلات مسئله چطوره؟ شما وقتی نیت میکنید اون چیزی که شما رو وارد نماز میکنه نیت و مجموع صلات به ذمیمت تکبیرت الاحرام. در باب احرام هم مسئله اینطوره، شما باید نیت کنید عمره تمتع را، یا وقتی که در مکه میخواهید محرم بشید برای حج نیت کنید حج تمتع را، این نیت به ذمیمه تلبیه احرام درست میکنه. وقت این احرام بعضی از احکام وجوبیه داره، مثل همین پوشیدن لباسهای احرامه که این نقشی در ماهیت احرام نداره و محرمات زیادی هم برای احرام مطرحه. اون وقت اینجا شبهه‌ای که وجود داره این است که ما اگر بخوایم یک مقدار از اجرت رو در مقابل نفس احرام قرار بدیم، احرام عبارت از یک نیت و یک تلبیه است. آیا این نیت و تلبیه مالیت داره که بتواند چیزی از اجرت در مقابلش واقع بشود، یا اینکه نه این مالیت نداره و نمی شود چیزی از اجرت در مقابل او واقع بشود؟ چطور مسئله در اجاره، در احرام بالخصوص، که حتی این اشکال در مثال نماز مرحوم سید نمیاد و در مثال صوم نمیاد، برای اینکه نصف روزم روزه گرفتن این خودش عملون، یک رکعت نماز خوندنم بالاخره این کاریست که از این صادر شده، ولو اینکه باطله به بطلانش کاری نداریم، اما از نظر اینکه یک رکعت نماز خوندن عملون لهو مالیه، ولو اینکه صحیح هم نباشه، نصف روز روزه گرفتن عملون لهو مالیه، این ظاهرن جای تردید نیست. اما در باب احرام این مسئله وجود نداره، صرف یک نیت با ذکر اون تلبیه، آیا این یک عملی است که لهو مالیتون و یک مقدار از مال اجاره و اجرت در مقابل او واقع می شود؟ این هم یک شبهه است که در اینجا وجود داره. برای اینکه بحث در ذکر نیست، بحث در عمل بودن و مالیت داشتن، به این معنا که اگر یک رکعت از نماز صحیح بود، خب استیجار بر او می شد و این هم یک کاری بود از نظر کار بودن و مالیت داشتن. بین یک رکعت و دو رکعت که فرقی نیست، هر دو کار مالیت هم داره، اما احرام کار نیست، یک عملی که بخوایم روش حساب مالیت بکنیم، این صرف یک نیتیه به زمیمه دو کلمه تلبیه. آیا این مالیت داره؟ این شبهه است. گوش بدید، حالا شبهه شو دارم میگم. این یک شبهه است که در اینجا هست، لکن کسی ممکنه این شبهه رو دفع بکنه به اینکه بله، اگر احرام نفس همون نیت فقط بود، شما میتونستید بگید یک عمل متصف به مالیت نیست، اما تلبیه عبارت از یک عمل لفظیه و دارای مالیت. کمان و شاهده، و ما میبینیم اینایی که عرض میشود کسانی را توکیل میکنند در اینکه مثلا یک عقد نکاحی براشون بخونن و عقد نکاح هم واقعشو بخواید دو تا جمله بیشتر نیست، یک جمله ایجابه، یک جمله هم قبول. معذالک این عملون لهم مالیتون، از نظر عقلا مالیت داره، این عمل ارزش داره، لذا میتونه کسی به جای اینکه وکیل معمولی بشه استنابه بشه بر این معنا، بگه آقا من اجیر شما میشم بر اینکه یک عقد نکاحی نیابتن و وکالتن از طرف شما بخوانم در مقابل مثلا 100 تومان. اگر کسی به صراحت این معنا رو مطرح بکنه، آیا کسی در جوابش میگه که این عمل شما مالیت نداره؟ ولا یبذلو به ازائه المال، اینطور نیست، ولو اینکه لفظه، اون هم لفظ کمی هست، معذالک خب همین لفظ عملون لهو مالیه و یبذلو به ازائه المال. لذا این شبهه رو در کلام ایشون نمیتونیم ما بکنیم و از این راه بخوایم در فرمایش ایشون خللی وارد بکنیم. اما اون مطلبی که اون روز ذکر کردیم، این به قوت خودش باقیه که اگر ما قائل بشیم بر این که موت النائب بعد الاحرام و قبل دخول الحرم لا یکون مجزیا، روی قاعده دلیلی بر صحت این احرام هم قائم نشده، یعنی موت کشف از بطلان این احرام میکنه و احرام باطل عرض می شود استیجار یا توزیع اجرت بالاضافت الیه در رابطه با او معنا نداره. پس این بیان ایشون باز با ابهام و اجمالی که داره، خب این مطلب رو ایشون میخوان به این عبارت بفهمانن که احرام فقط هم این مقداری از اجرت سهم او واقع میشه و در مقام توزیع اجرت نصیبی برای احرام هست، در حالی که به اون کیفیتی که عرض کردیم مشکل این مطلب رو ما بپذیریم. این حرف ها همه در صورتی بود که متعلق اجاره یا تفریق الذمه باشه و یا خصوص اعمال و مناسک به طوری که مقدمات، که عرض کردیم مقدمات یک معنای اعمی داره، هم رفتن از بلد تا میقات رو شامل میشه و هم رفتن از میقات تا مکه رو شامل میشه. رفتن از مکه به عرفات رو شامل میشود. اینا همه مقدماته. مقدمات یک معنای اعمی داره. خب اگر این مقدمات خارج بود از متعلق اجاره و فرض ما هم اونجاییست که با تصریح خارج شده باشه و الا یه فرضی در ذیل مسئله داریم که به یک جمله کوتاه امام بیان فرمودن و قابل بحث و تحقیق اون مسئله، و اون این است که اگر کسی رو استیجار علل حج کردند و هیچ ذکری از مقدمات نفیان و اثباتن نکردند، آیا مقدمات خارج از متعلق اجاره است یا مقدمات داخل در متعلق اجاره است؟ این در صورت اطلاق و عدم تصریح این خودش یک بحث جداگانه ای داره که همینجا در ذیل این مسئله امام بزرگوار قدس سره الشریف مطرح فرمودند. اما فعلا بحث ما در صورت تصریح، تصریح به نفی در این دو فرضی که خوندیم، تصریح به نفی گفتن ما تو رو استیجار میکنیم علا تفریق ذمه، فقط استیجار میکنیم علا نفس الاعمال والمناسک فقط، مقدمات خارج از متعلق و دائره متعلقه. اما یه وقتم تصریح میکنن به این که مقدمات هم داخل در متعلق اجاره است. البته این متناسب با اون فرضی است که متعلق اجاره اعمال و مناسک باشه. یک وقت میگه نفس الاعمال والمناسک، یه وقت میگه الاعمال والمناسک مع المقدمات، مقدمات هم میاد در دائره متعلق اجاره. مرحوم سید در کتاب عروه برای دخول مقدمات در متعلق اجاره همون طوری که اون روز عرض کردیم دو صورت فرض می کنند. یک صورت این که مقدمات دخولشون در متعلق اجاره به نحو جزئیت، یعنی در ردیف اعمال و مناسک، در ردیف اعمال و مناسک داخل در متعلق اجاره است. مثل این که میگه من تو را اجیر میکنم از قم بروی به مدینه، از اونجا محرم بشی و بروی به مکه، اونجا اعمال رو انجام بدی و محرم بشوی و بروی به عرفات، که تمامی اینها داخل در متعلق اجاره است. و این منافات نداره که از نظر شارع اینها مقدمیت داشته باشه و اگر ما قائل به وجوب مقدمه شدیم یک وجوب غیری مقدمی پیدا بکنه. اما همین واجب غیری در رابطه با اجاره و متعلق اجاره اصالت داشته باشه، نفسیت داشته باشه، به قول مرحوم سید که تعبیر به نفسیت میکنه، منافات با هم نداره. اجاره یک مسئله است، مطلوبیت شرعیه یک مسئله دیگره. در مطلوبیت شرعیه مقدمات جنبه تبعی دارند، اما در متعلق اجاره بودن همونطوری که اعمال و مناسک درست جزء متعلق اجاره است، این مقدمات هم جزء متعلق اجاره است، هیچ مانعی نداره. اگر این طور شد مسئله که دخالت مقدمات در متعلق به نحو جزئیت و به نحو نفسیت شد، خب نتیجه این طور میشه: شما اگر موت نائب رو حتی قبل از رسیدن به مدینه فرض کردید، هنوز به مدینه نرسیده، اگر نائب فوت شد حتی قبل الاحرام، خب اون مقدار عملی رو که انجام داده که عبارت از بعضی از مقدماته، اون مقدار از اجرتی که در مقابل اون عمل انجام شده واقع میشه، ولو اینکه به میقات هم نرسیده، محرم هم نشده، لکن خب خود این مقدمات هم چون از نظر اجاره نفسیت و اصالت داشته، لذا اون مقدار از اجرت، مثل اینکه مثلا اون مقداری که پول هواپیماست از اینجا تا مدینه، خب این رو به نسبت از اجرت استحقاق پیدا میکنه، نه نفس این مقدار رو، بلکه به نسبت هازل مقدار. اینجا یک عرض می شود رجوع مختصری به حرف قبلی باید داشته باشیم، و اون این است که بعضی ها گفتن که حتی اونجایی که مقدمات خارج از متعلق اجاره باشه و متعلق نفس اعمال و مناسک باشه، همونجا هم در مقابل مقدمات استحقاق اجرت داره، و تنظیر کردن مسئله رو به اجاره فاسده. گفتن اگر کسی فرضاً یک عمله ای رو استخدام کرد، بعضی از شرایط اجاره رو رعایت نکرد، فرض کنید فرضاً در باب اجاره صیغه و عقد لازم بود، اما این رعایت نکرد صیغه و عقد رو، خب این عقد اجاره باطله. نتیجه بطلان اجاره این است که اجرت المسمات رو این عمل استحقاق نداره، لأن الاجاره کانت فاسده. اما حالا که اجرت المسمات رو استحقاق نداشت، آیا اجرت المثل رو هم استحقاق نداره؟ این عملی که از صبح تا غروب به دستور شما اومده کار کرده، حالا موقع غروب میخواد بره، چون اجارش فاسد بوده، لا یستحق شیئاً. یا اینکه روی همون قاعده کل ما یزمن و به صحیحه یزمن و به فاسده، اون قاعده‌ای که مرحوم شیخ در کتاب مکاسب می‌فرماید که یکی از مصادیقش هم عبارت از اجاره است، اجاره چون در صحیحش زمان تحقق داره منتها زمانش زمان به اجرت مسماته، در فاسدش هم زمان تحقق داره، منتها زمانش زمان به اجرت المثله. لذا در این مثالی که عرض کردیم، این عملی که یک روز کار کرده مع اجارت فاسده، بالاخره این اول قلو قروب، حالایی که اجرت المسمات رو مالک نیست، اجرت المثل رو استحقاق پیدا میکنه. اون وقت ربع ما یقال که در مانحن فیه هم شبیه این مسئله جریان داره. خب حالا این پا شد از قم رفت مدینه، در مدینه موت برش پیش آمد، عمل مستأجر و علیه هم خود اعمال و مناسک بوده، اصلا مقدمات خارج بوده از دایره متعلق. آیا ما بگیم اینجا در مقابل رفتن از قم به مدینه، به لحاظ اینکه متعلق اجاره خود اعمال و مناسک بوده و این حتی احرام رو هم انجام نداده و موتش قبل از شروع فل عمر تحقق پیدا کرده، بگیم در مقابل این هیچ استحقاق پیدا نمی کنه؟ یعنی این عملش عمل بی ارزشی هست، این عملی است که لا یستحق فی مقابل لام مال الاجاره ولا اجرت المثل. نه، همونطوری که در اجاره فاسده به جای اجرت المسمات اجرت المثل جانشین میشه، ربما یقال به اینکه اینجا هم یک اجرت المثلی به عنوان اینکه عمل مسلمان محترمه ارزش داره، باید یک اجرت المثلی در مقابلش واقع بشود. آیا این تنظیر درسته؟ این حرف درسته؟ یا اینکه بین مانحن فیه و اون اجاره فاسده فرق وجود داره؟ در اجاره فاسده همونطوری که خود شما گفتید روی قاعده ما یزمن و به صحیح یزمن و به فاسده مسئله اجرت المثل مطرحه. گفته این عمله آمده، گفته من یک روز کار میکنم در برابر 100 تومن، حالا اجارش فاسد بوده اما عمل عملی بوده که زمان معاوضی و معاملی در مقابلش تحقق پیدا کرده، منتها چون زمان به مسما روی بطلان اجاره نمی شود تحقق پیدا بکنه، زمان به اجرت المثل جای زمان به مسما رو می گیره. اما در مانحن فیه اگر ما فرض کردیم که اعمال و مقدمات از دائره متعلق اجاره بیرونه و متعلق اجاره نفس الاعمال و المناسکه، خب قاعده ما یزمن و به صحیحه یزمن و به فاسده در رابطه با مقدمات چجوری میتونه جریان پیدا بکنه مگر مقدمات داخل در معامله بوده، مگر مقدمات داخل در متعلق اجاره بوده؟ اگر داخل بود در متعلق اجاره، این ما یزمنو به صحیحه یزمنو به فاسده شامل می شد. مثل اونجایی که مثالی که بخواییم برای فاسد در مانه نفی بزنیم اینه که اگر اجیری رو استیجار کردن بر اعمال و مناسک، لکن روی یک کمبودی که در این عقد اجاره وجود داشت، مثل اینکه فرض کنیم مال الاجارهش درست مشخص نشد، خب این اجاره باطل، این اجیر بیچارم رفت اعمال و مناسک و همه رو انجام داد و کار رو تمام کرد، اینجا جای ما یزمنو به صحیحه یزمنو به فاسده، برای اینکه میگیم این اعمال و مناسک رو رفته انجام داده فی مقابل المال. اگر اجاره صحیح واقع میشد، اون مال واقع در مقابل این اعمال و مناسک اجرت المسمات بود، اما چون یک نقصی در صحت این اجاره وجود داشته، اون اجرت المسمات کنار میره، به جای او اجرت المثل می نشینه. اینجا جای ما یزمنو به صحیحه یزمنو به فاسدهه. اما اگر ما فرض کردیم که مقدمات به طور کلی از دایره متعلق اجاره خارجه، خب حالا پاشون از اینجا رفت، پول زیادی هم خرج کرد، خودش رو به مدینه رساند، قبل از آنی که محرم بشه عرض له الموت، مقدمات هم خارجه از دایره متعلق اجاره است، روی چه ملاکی ما حکم بکنیم به اینکه در برابر رفتن از قم به مدینه این استحقاق یک اجرتی داره ولو اجرت المثل؟ روی چه ملاکی ما این حرف رو بزنیم؟ پس در نتیجه ما نحن فیه رو نمیشه به اون مثال عمله و اجاره فاسده شما تشبیه بکنید، اونجا مشمول قاعده ما یزمنو به صحیحه یزمنو به فاسده، اما در ما نحن فیه مشمول ما یزمنو به صحیحه یزمنو به فاسده نیست. این رجوع به اون فرض قبلی بود، اما در فرض خودمون اگر مقدمات داخل در دائره متعلق شد و دخولش هم به نحوه جزئیت بود، یعنی در ردیف اعمال و مناسک من دون تقدم و تأخر و نفسیت و تبعیه، همه به صورت نفسیت در متعلق اجاره نقش داشتن، اینجا اگر از قم حرکت کرد رفت به مدینه قبل از آنی که محرم بشه عرض له الموت، در مقابل این مقدار از مقدمه‌ای که انجام داده استحقاق اجرت المسمات رو داره. این در صورتی که دخول مقدمات در متعلق به نحو جزئیت باشه، اما اگر دخولش به غیر هازن نحو باشه، ببینیم اولا غیر هازن نحو یک جوره یا بیش از یک جور درش تصور میشه، و علاوه حکمش عبارت از چیه و از عبارت امام در این رابطه چه استفاده می شود، اون هم بعد انشاءالله.